بگم وقتی چشام حرفی با من نداره، چیزی رو نمیدونی حرفی که حرف میاره. شد دلو به دست هر پیر و جوونش دادی، جام طلای عشقمو به این و اونش دادی، چوب حراجش زدی و تو بازار زندگی به دست این مردمونه نامهربونش دادی. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره. شد دلو به دست هر پیر و جوونش دادی، جام طلای عشقمو به این و اونش دادی، چوب حراجش زدی و تو بازار زندگی به دست این مردمونه نامهربونش دادی. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره. کاش بی چش مست تو خواب نمیمون، سلام دل ها بی جواب نمیمون، یا که از اول نمیدیدم تو را، یا گفته هات مثل سراب نمیمون. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره.
شنوندگان جان، شما مجلس آبوتو بر رادیوی مردم تهران رو میشنوید. من بنده محمد صالح الله هستم و میهمان من شاعر برجسته روزگارمون استاد محمد علی بهمنی هستن. این نغمگی که نغمگی زیبا که تقدیمتون شد با عنوان حرفی که حرف میاره، با زبانی زیبا مردم وار و برای اون روزگار نظرم بسیار بسیار پیشرو و تازه، مثل کلمات حراجی و مانند اون، با صدای زیبای جناب آقای کوروش سرهنگزاده، آهنگسازی جناب آقای مسعود حسنخانی و ترانه جناب آقای محمدعلی بهمنی. استاد بهمنی، این کار چه سالیه؟
دقیقشو نمیتونم بگم، ولی بیا انگار یادم اولین باری که بعد از چیز شنیدمش اینو یادم گفتم آخ یادش بخیر، متوجه این. ولی من فکر میکنم باید نزدیک های 52 53.
خیلی من از همکارانم سپاسگزارم برای پخش این اثر، برای این که به من یاداوریش که چیزی که مقفول واقع مونده و شما ید طولایی در اون دارین ترانه است. خیلی کنجکاوم که شما که از چپ دست دارین ترانه نگاه ما هستین، خیلی کنجکاوم که درباره ترانه بپرسم که از چه زمانی شما میل به ترانه نویسی داشتین و چگونه شد، منشأ تاریخیش کجاست، نخستین ترانه چه زمانی سرودین، با چه اشخاصی کار میکردین و چگونه بود اون روزگار، در حالی که خودتون هم عضو شورای ترانه بودین.
بله من بودم.
بله
همون سال 1142 آقای مشیری با که حالا دیگه ما
بعد از آشنایی در چاپخونه،
بله بله بله، از بعد از آشنایی از 9 سالگی به بعدش دیگه یه رفت آمد خانوادگی هم دیگه پیدا شده.
یعنی شما شعر رو شروع کرده بودین و این شناخت استاد مشیری از کجا بود؟
بله آخه من یه بار آقای مشیری به من گفت تو میتونی شعر بگی؟ من چون تا حالا تجربه نکرده بودم خیلی هم خوشحال شدم، گفتم که خدا کنه آقای مشیری، ولی من تا حالا فکر نکردم.
گفت دلتون ولی با شعر بود؟
بله آخه ما میگم شعر تو خانوادگی ما همچنین جاری بود، بدنم با آشنایی با آقای مشیری سه متعدلی ها هم که مثلا من دیگه میرفتم اونجا خودش خیلی فرصت خوبی بود. بعدن گفت حالا فکر کن به شعر، ببین میتونی، من میدونم که میتونی بگی. من مدام و یه هفته گذشت رو ندیدم، نتونستم، یعنی یه چیزایی میگفتم فکر میکردم اینا شعر نیست که دیگه. بعدن آقای مشیری دفعه بعد که منو زیارتش کردم گفت گفتی؟ گفتم هرچی میگم نمیشه. گفت ببین به کسی که خیلی دوستش داری فکر کن میتونی شعرم بگی. منم خب مادر برام بله ارج دیگری اینها. گفتم خب پس دنبال واژه هایی میگشتم که مثلا در شأن مادرم باشه و اینها. آقای مشیری هم یادم اون موقعی که این صفحه ها رو غلط گیری میکرد بهش میگفتن که تموم که میشد میگفتن موشح بفرمایید، به جای امضا
موشح.
بعد من اینقدر از این واژه خوشم میومد نمیدونم چرا، ما اومدم یه شعری رو تونست ساختم، ای واژه بکر جاودانه، ای شعر موشح زمانه، ای چشمه سینه جوش الهام، ای حس لطیف مادرانه. شبها که زدید خواب گیرد شعرم به سرود شبانه، بینم که نشسته ای تو بیدار بر بستر طفل پر بهانه، آوازه گرم لایلایت افگنده تنینه شاعرانه. حالا این شعر که گفته بودم به مادرم هم نشون ندادم، گفتم که اول از آقای مشیری ببینم که آقای مشیری گفت هفته آقای بعد دو هفته بعد گفتیفتم به شعری رو گفتم دادم بهش خوند، گفتش که راستشو بگوی نه کجا برداشتی.
آخه
متوجه
عجیبه.
آره گفتم که خودم شما گفتی بگو دیگه، منم اینطوری گفتم. گفت این موشه یعنی چی؟ گفت من نه خود شما یاد گرفتم، اینا به شما میگن موشه بفرمایید، شما هم خطی میکشید. آه یا خندید اینا. بعدن اون شعرم اتفاقا گذاشت اون مجله و همینم زیرش نوشت همین حرف من سوال کرده بود. این اولین شعری بود که برای من توی البته نه توی اون صفحه شعر چیزشون، توی صفحه دوم توضیحاتی درباره شعرهایی که آمده و اینا.
و شما شعر رو به نظرم پیشتر از اینکه شعر رو بسرایید میشناختید، برای اینکه فرمودین که شعر گفتم و فکرم اینا شعر نیست. خب یک شناختی پیش پیش داشتین دیگه،
اصلا شعر آخه من همتری که واقعیتش اینه که با شعر زندگی کردم من تو همون سن و سال
من.
چون مثلا زمستونا خواسته که میشیم دوره کرسی شاهنامه میخوندن، حالا در میپرسید حتی یه مفاهیمی رو، حالا داداشا میگفتن که درست میگفتن ولی در یه توضیحات بیشتری هم میداد،
شرح میکرد.
همیشه تو شعر به یه شکلی هر روز تو خونه زندگی یه طوری با شعر زندگی میکرد. بعدن آقای مشیری دیگه خیلی محبت کرد و جدیتر گرفت ما رو و گفتش که مطالعه کن خیلی خوبه و فقط یادت باشه شعر تو رو داره میگه نه تو شعر رو. متوجه؟ هر موقع بی خودی نشین هی یه چیزی نمیشه، هر موقع دیدی که باید نویسی شعره وادارت میکنه بنویسی، اون موقع بنویسی. و چه درسی داد،
چه حکیمانه بوده،
چه درسی داد،
چه تجربه بوده.
من خیلی هم مثلا شعر جایی رو پیش از این که این حرف نهایی رو به من زده باشه که میگفت واقعا من حس میکردم که خب شعر رو میشه گفت، ولی موقعی که میشستم میدیدم یه جاهایی رو کم میارم، متوجهید؟ ولی موقعی که آقای مشیری رو به من گفت شعر باید شاعر رو بگه نه شاعر شعر رو بگه، که بعدن اصلا من متوجه شدیم، یه جایی هم خوندم که دیدم که میگن شاعر نامیه که حالا کسی بیان کرده و شاعرها خوششون اومده که رو خودشون بذارن، اگر نه کاتبن.
بله بله،
شعر هست که میگه منو بنویس. و من دیگه اینو خیلی
شاعر در واقع خودشه.
بله بله دیگه، من این حرفو خیلی جا هم زدم و چون حرفی بود که فکر میکردم به هر کی بگیم بس یه تأثیری روش بذاره. البته میگفتم آقای مشیر فرمودن این صحبت، تا یه روز من گفتش که بیا ترانه بگو دیگه، تو میتونی ترانه بگی. اینم خیلی شیرینه.
با ترانه آشنا بودین شما؟
من ترانه رو خیلی دوست داشتم، مادرم هم خیلی دوست داشت، منتها ترانه های خاصی رو هم اون موقع مادر میذاش ما بخون گوش بدیم. این منو بردن پیش آقای دکتر نیر سینا.
بله.
اون موقع مسئولیتش بود.
بله.
به من گفت بهمنی رو بردم که ترانه بگی. آقای نیر سینا
روی موسیقی بنویسین ترانه
اصلا اون موقع همه موسیقی بود.
بله.
اون موقع ها اصلا نمیذاشتن.
بله.
فقط برای آواز غزل رو میشد بدی که بخونن.
بل.
ولی اصلا باید حتما مخصوصی رو که نیرسین یه حساسیتی داشت، حتی آهنگساز میخواست مثلا آهنگی رو بده میگفت شما باید بدونی برای کدوم خواننده این آهنگ رو ساختی.
اها.
تا شاعرم بدونی برای کدوم خواننده داره شعر میگه. و بعدن میگفت اصلا حق داری اون پاره اول آهنگ تو متوجه بدی، همه آهنگ رو ندی به کسی که ممکنه نتونه این کارتو انجام بده. اون اول رو اگر توانست در مقابل آهنگسازی که خود شما هستی و خواننده‌ای که دعوتش کردی بیاد بشینه، متوجه؟ اگر درست کو بعدن شعر رو بده دستش به حالا بقیهش رو چیز کن. و یه چیزی رم که واقعا من همون موقع یاد گرفتم که گاهی اوقات یه کسی با لحن دیگری میگه دلم طاقت نمیاره تندی بهش میگم این گونه نیست. اون موقع خدا کنه حالا یادم بودم، حالا یادم بودم، میگفتن که بیا مهری بذار روی شعر، روی این آهنگ.
بله.
که بعد
مهری بذار روش.
نه. مهر بود. ولی مهره دلی آره ولی دیگه هی مردم آره میگفتن مهر در صدی که اون مهره که فکر میکردی بهش فرض کنیم
محمل و مستعمل
بله بله اینقدر به دل آدم میشه بله. انگار واقعا این یه حس بله. دیگه ای داشتی درسته. من موقعی که فهمیدم اینو بعضی ها میگن مهر هی دلم میسوخت بودم مهره بله. و هی هم میگفتم اینو آقای دکتر نگیرس اینا گفت بله اینطوریش بعدا آقای چیز گفتش که یه دونه از این آهنگا رو بدید یه شعری بذاره روش که خونده شده
کدوم آهنگ بود ساخته کی بود
والله تو ذهنم الان به قول من حافظه‌ام از دست داده هیچ بعدا من نشستم یه بالاخره همونجا که آقای مشیری هم خوشش نیومده بود میخواست واقعا قبول کنه قبول نکرد گفتش که نه ما تا میری میشینیم اینجا با هم دیگه یه شعری بده ببین چیز کنه من هم تو آقای مشیری رو یه بخشیشو گفته بودم برام چایی رو بردن من به اون آقا گفتم این رو بدین به آقای مشیری بخشیشو گفته بودم که بعدن آقای دکتر نیرسینا و آقای مشیری با همدیگه آمدن بیرون متوجه آقای دکتر نیرسینا گفت اینو قبلن گفته بودی با هم یعنی گفتم که اگه قبلن گفته بودم که همه شو داشتم همه کشوشه رو بزن همه قشو گفت که دیگه بعدن پذیرفته شد
اون کار خونده شد اجرا شد
اونو اونجا اگه میگم به عنوان شعر اصلا قبول نمی کرد که مثلا بخواد آیا آهنگسازی بذاره روی اینچه ولی بعد هم دادم به آهنگساز آقای یادم بیاد اسمش
میخوایی تا فکر بکنیم ما یک رفتانه داشتیم زمین این که من بعدن که برگردیم نخستین پرسش میخوام از خدمتون برسنم که شما گوش موسیقایی داشتین این بدون تردید اجازه بدیم بریم
اینا ندارم ولی دوست دارم آخه
نمیشه بله. چون اصلا ترانه به خصوص بله. که خیلی ترانه ناتوه و بله. خیلی بله بله باید بله. بله. گوش موسیقایی داشته باشیم به خصوص که اگر بخواین روی موسیقی شعر بنویسید ما دعوا رو شروع می‌کنیم
جواب سؤالم تو باشی اگر ندارم سؤال دیگر جواب سؤالم تو باشی اگر ز دنیا ندارم سؤال دیگر که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم این بیشتر که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم از این بیشتر نشستم به بامی که بامیش نیست افتاد دلم میزنم باز بر نفس گیر گردید آرامشم خوشا بالیگر هوای خطر نشستم به بامی که بامیش نیست، چه گفتا دلم میزند باز پر، نفس گیر گرید آرامشم، خوشا بار دیگر هوای خطر، بران از شب تا بامم کشد، بزن باز بر زخم من نیشتر، دلم جرعتش قطره‌ای بیش نیست، ای عشق او را به دریا ببر، تو ای عشق او را به دریا ببر، تو ای عشق او را به دریا ببر.
خب وطنان جان، شما به مجلس آب‌وتاب از رادیو محترم تهران گوش میکنید. من بنده محمد صالح الله هستم. میهمان ارجمند من شاعر برجسته استاد محمد علی بهمنی هستن. این نغمگی که خدمتون تقدیم شو، عنوان دلبرانه تو ای عشق، با صدای زیبای با هنرمند با ناتوای ناصر عبداللهی عزیزمون، ایزن کار آهنگسازی همیشون جناب آقای ناصر عبداللهی گرامی و ترانه جناب آقای محمد علی بهمنی. استاد بهمنی، همطور که فرمودین، این توشیح شما یا معادل فارسیش دستین است، امضا. این امضای شما دریا در تمام آثارتون هست. این زلفی که شما از دیرین سال دستگر شعر و ترانه در غزل با دریا گره زدین، خیلی دلانگیزه. این دریایی که اینجا جای خوبی هم هست در همه جای آثارتون، دریا جای خیلی خوبی نشسته.
دریا شده از خواهر و من هم بخش، شاعرتر از همیشه نشسته برابر. حالا اگر فرصت باشه میخونم.
خیلی فرصت هست. خیلی
این خدایش یامرز ناصر عبداللهی.
بله.
یک روز ما برای این تکایی با برای یه ترانه یا چیزی که اینها صحبت داشتیم، یه خواستی رو دیگم لب دریا که خلوت تر باشه یا کسی نباشه، پشت فرودگاه تقریبا بهش میرفتیم، اونجا قدم میزدیم و برنالا یا شون یا آهنگی داشت یا من یه شعری داشتم نها که بدن تولید میشه. یه روز من گفته بود دریا خواهره، بیا بریم چیز کنیم، لب در قدم بزنیم. من متوجه نشدم مفهومشو که دریا خواهره چیه. فکر کردم میگه من و خواهرم لب دریا هستیم، شما هم بیا. منم بلند شدم رفتم، بعدن دیدم ناصر خودش تنهاست. گفتم ناصر جان خواهر کو؟ گفت برای چی؟ گفتم خودت گفتی خواهر. گفت نه، گفتم دریا خواهره. گفتم یعنی چی؟ من نمیدونم دریا خواهره یعنی چی. گفت این دریا رو نگاه کن. نگاه کردم آرام آرام، یعنی موجین داره، این موجایی هم چنین اینقدر نرم داره میاد به
وقتی این چنینه خواهره،
میگن دریا خواهره. من اینو اونجا چیز گرفت از ناصر یاد گرفتم. ولی هم نکرد. اون وقت بعدن یه شعری ساختم، این دریا شده از خواهر و من هم برادر، هر از همیشه نشستم
برابرش. آنه آخ ما تو هم تمشین درباره ماه و خورشید داره، خیلی زیباست مثلا. بله.
وقت این بودش که دیگه این کارو ساختم. البته به ملودی نرسید چون یه مقدار طولانی بود، ولی اصلا تولیدش یا اون حس سر اتفاق افتاد و این حرف قشنگی که زد، گفت آرامش دریا رو ما میگیم دریا خواهر، آرامش خواهر. گفتم که خیلی زیباست واقعا جایگزین، و خودم هم گفت شعر شد برام.
بله. خیلی من دلم میخواد که هموطنان جان هم از همون چیزهایی که من لذت بردم لذت ببرن. این دیدارتون لب دریا با استاد بابک بیات و اون شعر، حالا اگر اون ترانه اگر مایل باشین که بخوانیم.
چشم
که قدم میزدید.
بله
اون موقع هم دریا خواهر بود؟
نه اون چطور واقعا اون که همون یه بار من البته خب آمش دریا رو خیلی دیدم ولی این که چون نمیدونستم اصلا دریا خواهره یعنی چی برام سوالی بود که
مقصودش اینه که وقتی که دریا هیجانیه و طوفانی و اینها بدر اون موقع نه
بالا دیگه اسم برادر نداره, ولی چیز البته با لحن اونا میگن دریا خاره خار این داریم ولی به طور کلی خودش قشنگه خیلی. که واقعا موقع که میگن دریا آرامش مال مثلا خواهر انسان یا بالاخره به خانوم ها نسبتش میدن زیباست دیگه.
خود او هم یه اتفاق بود آقای عبدالله خودش هم واقعا نازنی هنرمند نازنینی بود خیلی شبیه خودش خیلی شبیه آثارش بود خیلی شبیه موسیقی و شعر و ترانه بود.
ببینید چقدر آگاهی شعری داشت
بله.
و چقدر آگاهی آهنگ واقعا کارهایی رو که آفرید بخش بیشترش خب کارهای خودش بود. حالا اون محلیاش که واقعا که اهالی بندر و اصلا جنوب انقدر دوست دارن کارهای واقعا بومی شو که خود منم که با اینکه اون زبانو تسلط نداشتم گاهی ازش خواهش میکردم یا خودم تو تخلوت خودم کارهای بندریشو داشتم گوش میکردم نه ترانه‌های خودم.
خیلی عجیبه که ایشون موسیقی رو با موسیقی خیلی امروزی و گیتار و اینها آغاز کردن اما این میل این خیلی خیلی ارزش‌های پنهان مانده آقای عبداللهی
واقعا حیف شد که نماند
برپرید بچه
چون واقعیتش اینه که اگر بود شاید ترانه امروز واقعا به این روزم نمی افتاد.
خب من این خیلی خوب شد که شما اینو فرمودین من جرأت کنم ازتون بپرسم نظر حضرت عالی در باره ترانه امروزیه؟
حالا من که چون شوراشم بودم و یک بارم به خاطر اینکه دیدم نتونم این کارها رو همچنان هی تحمل کنم استفاده دادم و بعدنم نوشتم که به دلیل اینی که مزاحم ترانه های بد نباشم ولی به طور کلی حیف شد. ما با ترانه ها زندگی میکنیم از کودکی همینقدرم که بزرگ شدیم در یعنی شانسی من داشتم که در شرایطی با ترانه آشناتر شدم که خب دیگه با آهنگسازهایی که مثلا یعنی این مجموعه کارهای ترانه های منه که یه چیزی نزدیک 100 دیگه مال اون موقع تا حالا که خیلی بیشتر شد ولی به طور کلی این اتفاق موقعی که یهو دیدم ترانه هایی میاد که اصلا به آهنگه یعنی نتوانسته جواب ملودی رو بده یا ملودیه نتونست جواب این شعر رو از این بهش بگه آخه این چه شعریه که برای من گفتی و خواننده هم خونده و داره لذتم میبره من مونده بودم چجوریه آخه با اینا شاید من واقعا یه مقدار عقب افتادم
آخه احساس قبل نوستاد برای من اینجاست که ما کشور شعر هستیم جهان ما رو به شعر میشناسه و ما از عارف قزوینی تا بیایم جلو در نهلای نو جدید الگوهای خیلی برجسته بله برجسته
مجبور شدم یه مقدار اعتراضی داشته باشم دیگه به ترانه منتها شورای شعرم این که صحبت میکنم از ابتدای واقعا شورای شعری که این برای انقلاب بود دارم میگم واقعا شورای شعرم از می که به دوباره مجوز ترانه رو گرفتن، آخه ابتدایی که انقلاب شد خب گفتن سرود دیگه و کاش همون سرود میموند، چون سرودهای بدی نداشتیم در اصل، ولی همین که شد ترانه رو همه چی تغییر کرد، یه جوری شد. حالا باز موسیقی ایرانی باز گاهی بدون میرسید توی برم کارا باز یه ارجی داشت، ولی این ترانه ها رو که گوش کردی تعجب میکرد. من مجبور بودم یه مقدار درباره صحبت کنم که خب بابا این شورا این ترانه ها رو که رد میکنه چطوری داره پخش میشه، متوجه؟ بعدن خیلی سال پیشه بعدن متوجه شدیم که در هر صورت این شرکت ها از دیدگاه من یه مقدار میتوانن راضی کنن